السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. والله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بی بی دو عالم فاطمه زهرا، سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق عظمت مصیبت سید و شهدا و صاحب روزی امروز، خدا عاقبت هممونو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه و این ایام رو ایام ظهور اون حضرت رقم بزنه و این شب جمعه بهترین خیرات و نعماتش رو به ارواح مؤمنین، انبیا، اولیا، شهدا، امام، حقدارا، همه شیعیان امیر المؤمنین، همه اونا که در طول تاریخ علم اعضای سید و شهدا رو برداشتن، سینه زدن، خونه هاشون رو سیاه‌پوش کردن، علم کشیدن، گریه کردن، خرج سید و شهدا کردن، همه فیض ببرن. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه این نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس در کنار این امامزاده عظیم و شان، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. سلطان محمود غزنوی یه نوکری داشت به نام ایاز. این نوکر رو خیلی دوستش داشت و ایاز هم در نوکری برای سلطان محمود هیچی کم نمیذاشت. انقدر ارتباط این نوکر با سلطان به چشم اومده بود که حسودای دربار نقشه کشیدن که یه کاری کنن این نوکر از چشم ارباب بیفته. خیلی این داستان جوونا به دردتون میخوره. خیلی وقتا زحمت میکشیم یه نوکر از چشم بزرگتر بندازیم. حسادت همیشه هست، همه جا هست. حسودای دربار نمیتونستن ببینن این نوکر دور سلطان میگرده و سلطان هم این نوکر رو یه جور دیگه دوستش داره. هی اومدن بغل گوش سلطان حرف زدن، گفتن سلطان این ایاز روزی 2-3 ساعت از کاخ میره بیرون، میره یه محله یا این پایین شهر تو یه خونه 3-4 ساعت اونجاست، دوباره ظهر میاد کاخ. ما فکر کنیم برای شما نقشه شوم کشیده، داره سلاح جمع میکنه، پول جمع میکنه، آدم جمع میکنه. سلطان اول باور نکرد، یواش یواش دید این میگه، این میگه، این میگه، باور کرد. یه روز زور نوکر اومد، ایاز اومد کاخ. سلطان گفت کجا بودی؟ گفت پایین شهر کاری داشتم رفته بودم. گفت میشه این خونه پایین شهر تو به من نشون بدی؟ گفت بله، قابل شما رو ندارم و بریم. نوکر افتاد جلو، سلطان دنبالش. رسیدن دم این خونه قدیمی، ایاز کلید انداخت در رو وا کرد رفتن تو. خب سلطان اومده، تمام حسودای دربار اومدن که مچ ایاز بگیرن. سلطان تا اومد تو خونه دید یه خونه که کاگلی سقف شکسته داره میریزه، یه پوستین پوسیده رو دیواره، یک گلیم پاره پوسیدم رو زمین، بقیه خونه همش خاکه. یه نگاه کرد به ایاز، گفت ایاز تو کاخ با اون عظمت و با اون همه زیبایی رو رها میکنی، روزی 3-4 ساعت تو این خونه چیکار میکنی؟ حیف نیم کاخ رو رها میکنی میای تو این مخروبه؟ یه جمله گفت، اون جمله باید همیشه آویزه گوش ما نوکرا باشه برای اربابمون. گفت ارباب، این خونه قدیم من بود، من قبل از که در سایه سلطنت شما قرار بگیرم این پوستین لباسم بود، این گلیم فرشم، دوشکم، مکان خوابم بود، مکان زندگیم بود، این سقف شکستم سایبون سرم بود. از وقتی که زیر سایه شما قرار گرفتم به اون جاه و جلال رسیدم. من هر روز صبح میام این خونه رو نگاه میکنم، به خودم میگم عیاز، اگه ارباب دستش رو سرت برداره جاد اینجاست. هر روز میام به این لباس پوسیده، به این گلیم پاره، به این سقف شکسته نگاه میکنم که وقتی میام کاخ به اون جاه و جلال نگاه میکنم بگم آخش همش به برکت سلطانه. ما ها نوکریم. اگر نوکر امام حسین نبودیم تو این عالم امرو نوکری چه آدمی رو میکردیم؟ کجا بودیم خداییش؟ میخوام امروز چند دقیقه از نوکری بگم. چی شد ما نوکر شدیم؟ توی نوکری باید چه کار کنیم؟ دو سه روز بحث خواهم کرد، امرو مقدمات بحث رو میریزم. ببینیم چجوری نوکری کنیم برای امام حسین و اونا چقدر زحمت کشیدن تا ما نوکر شدیم. قرآن رو خوندید بزرگوارا؟ وقتی قرآن رو وامی کنید در قرآن یه نام ها اومده که آدم میگه حیفه، اما باید می اومد. تبت ید ابی لهب، نام ابو لهب تو قرآن اومده. شما بدون وضو نمیتونی دست به نام ابو لهب بزنی، با این که میتونی نام ابو لهب رو دیوار خونت بنویسی، آب دهان بندازی، میتونی نام ابو لهب رو روی کاغذ بنویسی، تو چاه توالت بندازی، میتونی نام ابو لهب رو روی کاغذ بنویسی، تو طویله بذاری کف طویله که این الاغا و گاوا مثلا برکت کنه طویلت، اما نمیتونی نام ابو لهب رو تو قرآن بکنی بذاری تو آب دهان روش بندازی، نمیتونی نام ابو لهب رو تو قرآن پاره کنی بنویسی چای توالت، اگه انداختی بعد درو چای توالت رو ببندی. یعنی همونطور که تو قرآن بدون وضو نمیشه به نام خدا دست زد، بدون وضو نمیشه به نام ابو لهب هم دست زد. یعنی وقتی نام ابو لهب تو قرآنه، تو قرآن حرمت داره. شیطان دشمن خداست. 30 و خورده‌ای بار خدا تو قرآن لعنتش کرده، اما شما بدون وضو نمیتونی دست به نام شیطان تو قرآن بزنی، باید وضو بگیری بزنی. نمیتونی نام شیطان تو قرآن پاره کنی بذاری زیر پاد، آب دهان روش بندازی. چرا؟ چون از تو قرآن کندی. هر چی تو قرآن حریم داره. شما بیا بیرون کف خیابون بنویس شیطان لگد کن، کف خیابون بنویس ابو لهب لگد کن، سگ ذاتش نجسه، اما نامش تو قرآن اومده. کلب بدون وضو نمیتونی بهش دست بزنی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همونطور که هر چی تو قرآن اومد حریم پیدا کرد و حرمت پیدا کرد، هر چی که متعلق به سید و شهدا میشه حرمت پیدا میکنه. هر چی که متعلق به ابا عبدالله میشه، اگر تعلق داشته باشه، گاهی تعلق نداره. مثلا میخوام بگم یه چیزی خودم آوردیم اضافه کردیم به هیئت ها، همه علما میگن حرامه، ما میگیم نه حلاله. من اونو نمیگم. اونی که علما جزء هیئت نمیدونن، اونی که علما جزء هیئت میدونن، اون جنسش عوض شده، حرمت داره. براتون مثال بزنم. بنده میرم پارچه فروشی، آقا ببخشید اون دو تا طاقه اون پارچه مشکی ها برای من بیارید. طرف میره میاره، پولو میدی، میگه آقا برای چی میخوای؟ میگه میخوام خونم رو سیاپوش کنم برای عزای حسین. ببین تا پولو دادی این پارچه عزای سید و شهدا نیاز نیست بیاد تو هیئت آویزون شه کور رو بینا کنه. تو همون مغازه یه کور یه گوشش رو برداره به چشاش به مال چشش بینا شه، چون متعلق به سید و شهدا شد. همون کاری میکنه که لباس یوسف کرد، همون کاری میکنه که لباس سید و شهدا میتونه بکنه. حاج آقای مؤمنی رو همه تو میشناسید، داره این ایام در جوار حرم آقا علی ابن موسر رضا است، خدا انشالله حفظش کنه. ایشون میفرمود من خادم بودم، دم هیئتمو وایستاده بودم تو قم، دیدم یکی از مراجع بزرگ داره میاد، خیلی ذوق کردیم فلان مرجع هیئت ما اومد دم در. گفتم حضرت آقا بفرمایید تو. گفتش که من چند وقتی چشم درد گرفتم نمیتونم کتاب مطالعه کنم. امروز خبردار شدم شما اینجا روزه گرفتید، فقط اومدم دم هیئت، این پارچه دم هیئتو به چشام بمالم. اگر لباس یوسف از نه رو فاصله چشم یعقوب رو بینا کرد، این پارچه سیاه حرمتش از لباس یوسف نزد خدا بالاتره، چون لباس تن سید و شهداست این پارچه سیاه ها. مالید به چشاش رفت. من یه حرفی دیگه بزنم، اگر این عالم پا نداشت بیاد هیئت، تو خونش میشست به بچهش میگو پسرم برو هیئت، بابا از طرف من چشاتو به اون پارچه بمال، به امام حسین چشاش بینا میشد. بابا مرحوم رجب علی خیاط، ببخشید مرحوم نخودکی رحمت الله علیه متولی حرم امام هشتم، طرف رسید خدمت آقا مشهد، گفت آقا زنم داره میزاد، بچه داره خفه میشه، زنم داره جون میده، یه کاری کن. آقا فرمود این انجیر رو بده خانومت بخوره، راحت بچه رو به دنیا میاره. گفتم آقا تا این انجیر رو ببرم دهات بدم خانومم بخوره مرده. آقا فرمود پس خودت همینجا بخور، خانومت اونجا خوب میشه. مرحوم نخودکی میتونه، لباس سید و شهدا نمیتونه؟ این پارچشه، به همین پارچه ها دست بمالید رو صورتتون، اعتقاد دیگه، چون این تو حریم سید و شهداست. پارچه شفا میده، خاک شفا میده، خاک بی ارزش خرابه بغلی خونت روز عاشورا سطل رو ور میداری میره اونجا، دو مش خاکی که تا یک ثانیه قبل، دو ثانیه قبل، یک دقیقه قبل بی ارزش بود، دو مش خاک میریزه توی سطل، یه آب میزنی تنگش. حالا بعضیا وسواس هم دارن، تربت هم بهش میزنن، نیاز به تربت نداره، خودش تربت شد. همین که متعلق به سید و شهدا شد، همون کاری میکنه که تربت امام حسین میکنه. والله قسم مردم باور کنید، تا این خاک متعلق به امام حسین شد، همون کاری میکنه که تربت سید و شهدا میکنه. آیت الله عظما اسد محمد حسین بروجردی مرجع شیعه چش درد گرفت، آقا رو بردن بروجرد، آقا چشاش چای رو نمیدید دیگه، نمیتونست مطالعه کنه. روز عاشورا تو هیئتش نشسته تو خونش، دسته های اعضا میان خونه مرجع تقلید، آقا دیدی که این دسته ها که داره میاد، یا مثلا بو کشید که این دسته ها خاک به سر و صورت زدن، وقتی اینا اومدن سینه زدن رفتن، آقا پو شد، فرمود اگر خاک حرم حسین میتونه چشم کور رو بینا کنه، خاک سر عزادار حسین هم میتونه. یه دست رو فرش کشید که یه نمه خاک نشسته بود، به چشاش مالید، تا آخر عمرش آقا چشم درد نداشت. خاکش، پارچش، چاییش، قندش، اگه اینا رو بخوام بگم تا فردا پس فردا، حریمش، حریم هیئت، یکی اون جاها که هر کی میاد تو حرمت پیدا میکنه هیئته، تمیزت میکنن، از در حسینیه میای تو شست و شود میدن، مثل وقتی که میری خونه مادرت لباس کثیف از تنت میکنه، لباس تمیز تنت میکنه. چرا؟ چون مادره دیگه، علت نمیخواد که، معصوم مادر ماست، از مادر به ما مهربونتره. اون عالم بزرگوار میگه تو شهر نجف، میگه مادرم نقل میکرد تو شهر نجف، تا اون اومد یکی یکی شیعه و سنی رو میکشت، حداقل از هر خونه یه بچه گرفت. تا اون مادر، ببین چه مادری، شیرزن، چه جگری، مادر شیردل. میگه اومدم، مادرم میگه 6 صبح اومدم دم در رو جارو کنم، دیدم یه پیرزنه، مثلا چی میگن، مثل عجوزه، یه وضعی، ماسیا رو صورت ریخته، سر تا پا سیاه و وحشتناک، مثل قیر پیرزن. گفتم کی هستی در خونه من وایستادی؟ گفت من طاعونم. مادر رو ببین جگرشو، گفت بهش گفتم که چرا جرأت نمی‌کنی، من 6 تا پسر سید دارم، چرا جرأت نمی‌کنی هیچ کدومشون رو ببری؟ یه نگاه کرد به من با غضب، گفت من 40 روز الان توی نجفم، هر روز صبح میام در خونت، اما میبینم یه پارچه زدی در خونت، السلام علیک یا ابا عبدالله، و دارن تو خونت زیارت عاشورا میخونن. امروزم اومدم که یکی از بچهاتو ببرم، دیدم داری دم در خونت رو جارو میکنی برای عزای حسین. تا روزی که تو خونت روزه است من اجازه ورود ندارم. تو خوناتون روزه بخونید، سالی یه روز زن و بچهتون رو بنشونید، خودتون رو بنشونید، یه روزه خون بیارید روزه بخونه، خونه ها برکت کنه. از خونه ها روزه ها رفته. قدیما پیر زنه میشست یه روزه خون میومد، یه چایی هم دم میکرد، اگه چهار نفرم میومدن آقا روزه شو میخوند، خود این مادر زجه میزد، هیئت که خالی نمیمونه، تمام ملائک آسمون و زمین له له میزنن که تو این مجالس یه خورده جا باشه بیان بشینن. وقتی به حبیب میگن حبیب آرزوی داشتی بهش نرسیده باشی، میگه یک آرزو. وقتی شما دور هم جمع میشید برای قربت سید و شهدا گریه میکنید، چون ما قربت آقا رو ندیدیم، زودتر از آقا رفتیم، از آقا اجازه میگیریم، میایم بین شما میشینیم گریه میکنیم. چای شفا میده، قند شفا میده، پارچه شفا میده، خاک شفا میده، غذا شفا میده. من نمیدونم سه سال پیش این قصه رو براتون گفتم یا نه، ولی کوتاهش میکنم. از هزار هزار مریضی که سر سفره سید و شهدا شفا گرفت. جوونا انقدر مریضی تو بدن ما هست که سر سفره امام حسین میشینیم غذا میخوریم مریضیه میره، اصلا فرصت نمیکنه خودش رو رو کنه. اونا بماند، اونا که شفا دادن. اصفهان بودم 5 سال 4 سال پیش، یه جوونی پا منبر ما گریه بدی میکرد. اونا که شنیدن دوباره بشنون، اونا هم که نشنیدن کیف کنن. شب پنجم گفت آقا سید ببخشید، من بابا میخواد شما رو ببینه، کارتون داره میشه؟ گفتم آره، فردا 10 صبح بیاد فلان جا. آقا 10 صبح من یادم رفته بود، دیدم در آپارتمان خورده، وا کردم خدا میدونه، دیدم یه مردی، فکر کردم خضر نبیه. یک لحظه قلبم گرفت، چون چهرش بیش از 1000 سال عمر میخورد. من چهره شکسته زیاد دیدم اما اینجوری ندیده بودم. گفتم بفرمایید. گفت من پدر فلانی هم. گفتم آخش، راحت شدم. بفرمایید تو. چند سالتونه؟ گفت 50 خورده. گفتم چرا انقدر شکسته شدید؟ گفت من 2 سال بود تو بازار کفاشای اصفهان کار میکردم، این شاگردا شراب میخوردن، منم باشون شراب میخوردم. خدا این بچه رو بهم داد، 6 ماهش بود. یه رو خانومم حالش بد شد، بردیم دکتر. دکتر گفت عکس و چه و چه و چه، گفتش کبدش 3/4 از کار افتاد و 1/4 هم دیگه کار نمیکنه. زن تو ببر خونه، اصلا خودتو اذیت نکن، هر چی خواست بده بخوره، چند روز بیشتر زنده نمیمونه. آقا سید، زنم آوردم خونه، این بچه‌م 6 ماهش بود. چند شب بعد شب تاسوعا شد، گفتم مادر. گفت چیه؟ گفتم اون تسبیح رو بده، اون زنجیر رو بده. گفت زنجیر میخوای برای چی؟ گفتم ننه، من از بچگیم فقط به عشق ابوالفضل گریه کردم. امشب شب ابوالفضل، همه عالم در خونه آقان، زنجیر رو بده. گرفتم پشت موتور توی کوچه، پس کوچه اصفهان، دیدم یه هیئت نوشته قمر بنی هاشم، رفتم تو روزه خون، روزه میخوند. تو دلم گفتم یا ابوالفضل، به نام قشنگ دیگه عرق نمیخورم، اما آقا من مثل زینب یتیم داری بلد نیستم، یه مش یتیم نذاری زن منو ببر، یا ننه زنمو با بچم ببر، یا زنم و جان هر کی دوست داریش. هی گفتم شفا بده، حرفام تموم شد، روزه تموم شد. آقا سید قرمه سبزی میدادن، اونا که غذای امام حسین میخورید بشنوید، به اندازه کف دستمو که پر کنم اینجوری قرمه سبزی ریختم، نصف قاشق. پشت موتور اومدم سمت خونه، دیدم خونه صدای ناله میاد، فهمیدم کار زنم داره تموم میشه. رفتم بالا، دیدم زنم رو به قبله کردن، داره دست و پا میزنه، مادرم هم داره موهاشو میکنه. چی شده؟ گفت داره میمیره، دست و پاشو بگی کم جون بده. گفتم مادر فکشو واکن، من 2-3 دونه این برنجا بندازم تو دهنش. گفت میگم داره میمیره. گفتم خب بذار سر سفره ابوالفضل بمیره، خب حالا که داره میره بذار آخرین غذایی که میخوره مال آقا باشه. 2-3 دونه برنج انداختم تو دهانش، مثل که آبی رو آتیش می‌ریزی، راحت خوابید، صبح شد، روز تاسوعا، روز عاشورا، روز بعد دوازدهم رفتیم دکتر. تا دکتر ماردید گفت بله، دیدی دکترام حساسن که شما مریض رو بازی ندی، هی نبری آزمایش بگیری. تا منو دید گفت بله، گفتم آقا دکتر یه آزمایش دیگه بنویسید برای خانومم. فوشو کشید به ما که برای چی زن مریض آواره میکنی، امیدوارش میکنی، میاریش، مگه نگفتم این دیگه نمیتونه و فلان. مادرم اومد کمکم، گفت آقا دکتر قصه اینه، شب تاسوعا همچی اتفاقی افتاد و از شب تاسوعا تا الان این زن درد نداره. دکتر اسم آقا ابوالفضل شنید، یه خورده آروم شد و نوشت و رفتیم عکسا گرفتیم آوردیم. عکس جدید رو میذاشت نگاه میکرد، عکس قدیم رو میذاشت دوباره عکس جدید. شاید 5-6 بار این دوتا عکس رو دید. یه دفعه برگشت دست گذاشت رو میز، یه نگاه به ما ستا کرد، گفت امان از شما و ابوالفضل. بابا این عکس رو نگاه کنید، 3/4 کبد خرابه. این عکس رو نگاه کنید، میگه کبد هیچیش نی. آقا سید، خانومم 20 سال گذشته، الان هیئت میریم قضا نمیگیره که، یه گوشه میشینه میگه من شفا گرفته ی ابوالفضلم. همه که قضا میخورن تهمونده ی قضاها رو. بابا مگه نمیگن تهمونده ی مومن شفاست؟ چایی مومن میخوره تش انقدر میمونه. میگفت اون مدای معروف تهران اومد تو آبدارخونه، اون لگن بزرگ هست که توش همه استکانا رو میشورن، اونو برداشت شروع کرد خوردن، همه موندن چی کار داره میکنی؟ گفت اگه تهمونده یه استکان امام حسینی شفا میده، این تهمونده 100 تا 1000 تا امام حسینی توشه. آدم اعتقاد داره دیگه، باور داره که اینجا جنسش با همه جنس ها فرق داره. خاک شفا میده، قضا شفا میده. بعد یه حرفی زد، اون حرفو نمیتونم بزنم چون دیگه اصلا روز میره سمت دیگه. گفتم چرا اینقدر پیر شدی؟ یه حرفی زد، خدا انشالله هیچ وقت ما رو به این امتحانای سخت امتحان نکنه. خب خاک شفا میده، پارچه شفا میده، چوب منبر شفا میده، نمیدونم قضاش شفا میده، خود مکان، هر کی از در حسینیه میاد تو جنسش عوض میشه. کوچیکا هم تو هیئت بزرگن، کوچیکا هم تو هیئت آقان که بعدن خواهم گفت. این حرف اول. حرف دوم که خیلی مهمه برادرا، اینا که محضر شما بزرگوارا میگم، همه رو تو بین علمای قم همه رو چک کردم، محضر بزرگان این حرفا رو من زدم و زجه زدن، گریه کردن، نه که فقط تأیید بکنن. برادرا، شأن نوکری تو هیئت امام حسین عین شأن نوکری تو حرم امام حسینه. اونی که تو هیئت کفش داری میکنه با اونی که تو حرم امام رضا کفش داری میکنه به امام رضا فرقی نمیکنه نزد امام رضا. اونی که تو هیئت آشپزی میکنه براز گریه کنای امام حسین نزد امام حسین، از اونی که تو حرم امام حسین قضا میپزه با اون فرقی نمیکنه در شأن و مقام، چون هر جا که خیمه میزنیم حرم امام حسینه، هر جا که خیمه میزنی حرم امام حسینه، نه شأن شأن حرم، حرم سید و شهداست. بزرگان دین فرمودن هر جا خیمه عزا میزنی اونجا زیر قبه سید و شهداست، یعنی رو قبر امام حسین نشستید. من 13-14-15 سالم بود، مشهد رفته بودیم با یه کاروان، یه خادمی تو مشهد برای ما صحبت میکرد، خیلی اون روز به جون من نشست. گفت الان کسایی هستن تو مشهد که میان خادمی رو میخرن. میگه خادم؟ میگه چیه؟ میگه تو که وضعیت خوب نی، پول که نداری، هیچی نداری، بیا این کفش داری امام رضا تو به من بده هفته 4 ساعت، من انقدر پول میدم. آقا تو کفش داری میخواد چیکار کنه؟ کفشی که بو میده دیگه، کثیفه دیگه، از مردم باید بگیری بذاری تو جا کفشی، همینقدر بعد نمره بدی، بعد اومد کفششو بگیره، نمره رو بگیری بذاری تو قفسه، کفششو بدی، زحمتش همینه دیگه. این زحمت رو توی کفشدار امام رضا بده به من، من جا تو وایسم کفش داری کنم 13 میلیون تومان پول بهت میدم. کی بچه ها؟ من سی سال پیش که تهران من یادمه یه واحد آپارتمانی 2400 خوبش 2700 بود، یعنی شما با نوکریت میتونستی 4 تا آپارتمان خوب تهران بخری. اینجوری گفت هیچکی نمیفروشه. الان نمیدونم چند صد میلیون حاضرن طرف پول بده تو کفش داره. ولی من امروز بهتون بگم بچه هیئتی ها، یه جوری تو هیئت نوکری کن، یه جوری تو هیئت اون جایی که هستی چای میریزی کفش جفت میکنی، اونجا که وایسته کفش دعوت شده های حضرت ابا عبدالله رو میگیری کنار هم میذاری با آستینت پاک میکنی یا واکس میزنی، یه جوری کار کن، یه جوری اعتقاد داشته باش که تو جایگاه از اون که تو کفتر امام رضاست کمتر نیست. این یک. دو، اگه پولدار شهر اومد گفت فلانی، گفتی چیه؟ گفت میشه این کفش داری رو بدی به من؟ من یک میدون توی میدون مثلا تهران یکم میدوناش 4000 متر زمین دارم، تریلیارد میارزه، میدم به تو، تو این کفش داری این هیئت رو بده به من. یه نگاش کنی بگی برو بابا، تو نمیدونی من با این کفشا چه کیفی میکنم. هر کفشی که میاد دستم میگیرم با آستینم میمالم، میگم این دعوت شده یه مادرم حضرت زهراست. یک. دو، من یه عمر توی کفش داری منتظرم یه رو کفش آقامو دست بکشم. یعنی یه روزم آقا نمیاد هیئت ما روزه جدشو بشنوه؟ نمیاد. مگه میشه؟ مگه خط میرفتید که صاحب عزا نداشته باشه؟ من یه جا گفتم امام حسین، آقا امام زمان بیا مجلس ما، برای که این مدعای خوب کشور. گو آقا بعد اینجوری شما میگید؟ شما آقا رو دعوت میکنید بیاد؟ باری کلا آقا سید چقدر معرفت پیدا کردی؟ اون باری کلاش از چهار تو فوش بدتر بود. شما که بالا منبر میگید آقا دعوتمون میکنه، که ببین چقدر قصه فرق میکنه. آقای یبن الحسن بیا، او بیاد، او نیومده تو اومدی؟ مگی میشه؟ میشه این اصلا؟ ما که نمیگیم آقا، بعدا بحث امام زمان تو هیئت رو خواهم کرد تو آداب نوکری. بگذاریم یه عمر دارم کفشا رو پاک میکنم برای اون روز. آشپز هیئتی طرف میاد میگه تمام ثروتمو میدم بذار من برای اینا غذا بپزم، میگی برو بابا من یه عمر بهترین غذا رو درست میکنم که یه روز آقام اومد تو این هیئت نشست شروع کرد به غذا خوردن، بگه آشپز این غذا کیه، بگن فلانی، یه نگام بکنه، یه دعا برام، اصلا یه نگام فقط بکنه من بسمه. من برای اون نگاه به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، آن ذره به آسمان رود و کار آفتاب کند. آقا نوکریتونو خوب انجام بدید. اهوازیه اومد مدینه، خیلی قصه به درد نوکرا میخوره. اومد مدینه، وارد مدینه شد، اومد محله بنی هاشم، دید غلام حضرت صادق علیه السلام مرکب حضرت رو آورد آماده کرد. حضرت از خانه آمدن بیرون، سوار مرکب شدن، مرکب آقا رو آورد تا مسجد. چند دقیقه راهه؟ 2 دقیقه، 10 دقیقه، خیلی نیست، 100 متر، 200 متر. آقا پیاده شدن رفتن تو مسجد، غلام وایستاد بغل مرکب. این آقا اهوازی پولدار، خیلی هم پولدار، رفت بغل نوکره، گفت بندگی تو میفروشی؟ نوکری تو میفروشی؟ برده اختیاری نداره که، چیزی نداره که بفروشه. آب میخواد بخوره باید ارباب اجازه بده، غذا میخواد بخوره ارباب باید اجازه بده، شب میخواد بخوابه باید ارباب اجازه بده. گفت مگه بردگیم فروشیه؟ گفت آره بردگی تو فروشیه، میخرم. گفت چقدر؟ گفت من 10 خونه زمین باغ تو اهواز دارم، هر چی ملک دارم مال تو، هر چی ثروت دارم مال تو، تمام کنیزا و غلامان مال تو، فقط رفتی اهواز زن و بچه منو بفرست مدینه. تمام سندام بار این شطوره، همینجا به نامت میکنم، این 2 دقیقه نوکری رو بده من انجام بدم. گفت جدی؟ اینقدر قیمت داره؟ گواره دوید تو مسجد برده. آقا بله آقا جون، یکی اومده نوکری منو میخره. آفم بله باریکلا. چند؟ آقا اینقدر زمین میده، اینقدر مرکی میده، اینقدر فلان فلان. گفت آقا فرمود برو، خیلی خوبه، برو مدت آقا باش، بسته بردگی. برده تا پشت بره آقا فرمود غلام صبر کن، چون تو یه عمر نوکر ما بودی، یه حق گردن ما پیدا کردی که ما اون حق رو باید ادا کنیم. نوکر ما هر کی تو دنیا با ماست تو قیامت هم با ماست. غلام نشست گفت چرا نمیری؟ گفت آقا به جد تو من نمیخواستم برم، فقط میخواستم این اعتراف و علبا مبارکت بشنوم که هر کی تو دنیا نوکرتونه تو قیامت هم نوکرتونه. بچه ها یه تیر بزنم تا قیامت کیف کنید. خدا مسجد ساخت، خدا مسجد ساخت. گفت یهودی نیا، گوش بدید، خدا مسجد ساخت. گفت یهودی نمیتونه بیاد، ارمنی نمیتونه بیاد، شرابخور نمیتونه بیاد. دید که هیچ که خیلی نمیتونن بیان. فرمود حسین جان یه حسینیه بزن که هم یهودی بیاد، هم ارمنی بیاد، هم زرتشت بیاد، هم شرابخوره بیاد، هر کی هستی بیا، هر آنچه هستی بیا، 1000 بار توبه شکستی بیا، اینجا حرم حسینه. اینه که همه رو جمع کرده دور خدا. چجوری جمع کرده این همه جوان؟ حسینم حسینیه بزن، همه بیان، ارمنیه بیان، قربونش برم. خب چی داشتیم میگفتیم؟ داشتم میگفتم مردونه وایسید پای امام حسین، مردونه پای امام حسین کار کنید. کار امام حسین رو زمین نمونه هیئتی ها. ببینید اگه دید یه زاکر، یه مدعا، یه سخنران، یه رئیس هیئت هرس میخوره، نگید چته. کار امام حسین باید یه دونه باشه، باید بهترین آشپزای شهر برای امام حسین غذا بپزن، باید بهترین قهوه چیا بشینن چای دم کنن. اونی که تو هیئت امام حسین چای دم میکنه باید طعم چای رو در کل ایران چشیده باشه. کجای ایران بهترین چای رو دم میکنن؟ با چه فرمولی؟ بیا تو هیئت یه کاری کنه، هیئتی چای میخوره بگه من تو سال دیگه چای به این خوشمزگی، چون امام حسین یه دونه است، همه چیش باید یه دونه باشه. غذا باید مزاش یه دونه باشه. قیمه درست میکنیم، لپش چینی، برنجش نمیدونم پاکستانی، گوشتم که نیست، اگه یه خورده گوشت گاو بریزیم، اینه نوکری برای امام حسین؟ کدوممون برای مجلس بچه‌مون اینجوری غذا میدیم؟ کدوممون؟ طرف به امام حسین میرسه آقا چی بدیم؟ عدس پلو، عروسی بچهش، یه تالار 8 جور غذا بده. چرا؟ چون مهمونا میان. مهمونا تو عزیزترا یا مهمونا حضرت زهرا سلام الله علیها؟ چطور به مهمونا خودت میرسی 8 جور غذا به مهمونا امام حسین؟ که بعدم امام حسین ما دوستت داریم، چه دوست داشتنی؟ کدوماتون تو خونهاتون با ظرف یه بار مصرف به مردم غذا میدید؟ خدا رحمت کنه نوکرا قدیمو، شب تا صبح دیگ میشستن، شب تا صبح ظرف میشستن، صبح استخون درد میگرفتن میرفتن. بله یه هیئت آقا 10,000 نفرن، نمیشه، امکانات فعلا نی، اما از امام حسین میخوام که اگه امکانات داد، وسعت داد، بهترین غذا رو هیئتی تو هیئت امام حسین بخوره، خوشمزه ترین غذا رو هیئتی تو هیئت امام حسین بخوره، نوش جونش. چرا نخوره؟ حالا بله چون جا کمه، نمیدونم چون جمعیت زیاده، چون وضعمون اینجوری نیست که بخوایم، و الا با تو بهترین ظرف بهترین غذا. خدا رحمت کنه قدیما رو. تو همین تهران سینی به این بزرگی، 8 سینی کوچیک توش بود، تو هر سینی یه استکان نلبکی دورش قند بود، جلو هر نفر یه سینی میذاشتن، لیوان یه بار مصرف. تنبل شدیم دیگه، تعارف که نداره که، نمیدونی وقتی اون ظرف رو میشوری چه اتفاقی میفته، باور نداریم. یه ذاکر باید 1000 تا شعر بخونه یه شعر انتخاب کنه، یه سخنران باید 1000 تا بحث آماده کنه یه بحث رو گلچین کنه، زحمت باید بکشی، استخون باید خورد کنی، و الا بدهکار میشی. طراح بهترین طراح، مسئول همه چیه هیئت باید یه دونه باشه. من یه شهری رفته بودم، گفتن آقا 3 روز نخوابیدیم تا این مجلس عزا رو آماده کردیم. گفتم بیا من برام کابارهای اروپا و آمریکا 7 ماه نمیخوابن برای یه شب، اما یه شبشون تا 1000 شب طول میکشه، 1000 انسان رو در عالم آلوده یه همون مجلسشون میکنن، تمام شبکه‌هاشون رو پر میکنن، یه شب میگیرن اما جون میذارن براش، و جون گذاشت برای امام حسین. کار دیگه ما نمیتونیم بکنیم که. یه جمله میگم تعریفش رو میذارم پس فردا، چون فردا روز جمعه است، پس فردا این تعریف رو براتون میکنم. جاتون خالی، پارسال محرم رفتم حرم آقا، رفتم حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها. برش کن، چون بگم میریم توی فضا دیگه، نمیتونم مؤخرش هم نگم که بگم چجوری برای امام حسین کار کنید، چجوری برای امام حسین بدوید، چجوری برای امام حسین آبرو بذارید. اما امروز من از پارسال 1-2 سال جوونا نمیدونم چرا اینجوری شد، کارم روزه خونیه، هر شب روزه میخونم، کل سال روزیم باشه هر شب یه روزه دارم، در خونه همه هم رفتم، با همه اهل بیت علیهم السلام هم انس داریم دیگه، روزه شون میخونم. اما تنها روزه ای که اگر من بپرسن از امرو تا قیامت که سید، تنها روزه ای که اگه پوست بدن تو بکنی، موها سر تو بکنی، همه محاسن تو بکنی، پوست صورت تو بکنی، هیچ کار نکردی، کدوم روزه است؟ همون روزه است که امروز میخوام بخونم. اون روزه، روزه زین العابدینه، محضر پسرشیم، نوشیم، برای جدش روزه بخونیم ببینیم چی میشه. این روزه که امروز میخوام بخونم 1 دقیقه است، اما بعدش چی کار میکنی و چی میشه؟ من فقط میخوام یه چیزی رو معنا کنم. منم اهل این حرفا نیستم، پارسالم انتقاد کردم آقا شعرها رو ناموسی نکنید، هی نری تو یه چیزایی که جوون میریزه به هم، فقط باید خودشو بکشه آروم شه. من امروز نمیخوام اون کارو کنم، من میخوام یه فضایی ببرمتون که وقتی من بپرسن کعبه مصیبت کیه، میگم زین العابدین، چون زین العابدین تمام مصیبت کربلا رو دیده، تمام مصیبت کوفه و شام رو دیده، تمام مصیبت مدینه که یکی یکی بازمونده ها دق کردن. امرو تابوت رباب رو برداریم، فردا تابوت زینب رو برداریم، 1 سال دیگه تابوت مادر عباس رو برداریم. ببین داغ اینها رو هم دیده، تمام عمرش هم گریه کرده. من امرو ببین آقا امرو چی کار میخوای بکنی من نمیدونم. من همین پیشا پیش از امام زمان خدا میدونه از ظهر سردرد گرفتم که بخونم یا نخونم. داشتم با آقای کریمی زنگ زدم، آقا روز 4 امروز شما 2 بچه های زینب رو بخونید، مثلا منم زین العاب، اسم این آقا تو دهه نیست، با اینکه کعبه مصیبته، تمام مصیبت کربلا دوش این آغاز، دارم مقدمه میرزم یه جایی ببرمت. امرو اگه صورت زخمی نمیدونم امشب خوابت نخواهد برد، بهتون بگم بذار امرو عاشورای ما بشه دیگه. حالا بگی تا عاشورا زنده ایم، اگه وعده به کسی دادن آقا، به من دادن، به شما دادن، ای کاش پام میشکست امرو من نمیومدم، من خودمو میگم اگه بدونید میخوام چه کار کنم، چیزی هم نمیخوام بگم، حالا میبینید. یا صاحب از زمان خودت مدد کن. یه قصه بگم آروم آروم بریم جلو. ما یه پسر عمو داریم مداهه، مداهه همیت خونگی و اینا. میگفت شب 25، میدونید که قدیما هر کی مریض میشد، مریض داشت، روزه خون می آورد، روزه مریض کربلا رو می خوندن. دعا کنیم اون مریض ها که امروز دوست داشتن اون هم برای امام حسین بیان، پا نداشتن، مریض بودن، افتاده بودن، همه رو یاد کنیم. می گفت شب 25 محرم، شب شهادت آقا زین العابدین، داشتم روزه آقا می خوندم، بچم اومد تو هیئت گفت بابا. گفتم چیه؟ گفت مادر دردش گرفته، مثلا خدا داره به اون بچه میده. وسط روزه زین العابدین چیکار کنم؟ ول کنم؟ مدانیست اینجا، شب شهادت آغاز، ما میگیم همه بچه هامون فداتون. حالا من برای بچم گفتم برو بگو یکی ببردش، به باباش بگو ببردش. خلاصه تا روزه تموم شد، سینه زنی تموم شد، اومدم رسیدم بیمارستان، دیدم فامیلا شروع کردن به من فوش کشیدن. چه فوشایی؟ چی شده؟ گفتن بچه دنیا رفت. نشستم وسط بیمارستان رو زمین، گفتم آقا زین العابدین، من پا روزه شما بچه‌م رو دادم رفت. اسم این بچه رو میخواستم بذارم سجاد، حالا که رفت دیگه این فشار من خوردم اشکال نداره. فردا چون جنازه رو نگه میدارن، 6-7 بچه اینجوری مرده به دنیا میاد، اینا رو میبرن تو سردخونه، بعد یه دفعه می دکتر میاد ترخیص میده. فردا رفتم بیمارستان، پرستار گفتم خانم ببخشید من فلانی هم، صد حسن فلانی هم، این بچه من دیرو از دنیا رفته، چوشی هم مادرش هم از دنیا رفته. گفت چی کار داری؟ گفتم میخوام ببینمش، من یه شال سبز از کربلا آوردم دور این بچه بپیچم که گذاشتن تو قبرش معلوم باشه بچه زهرا سیده. آقا هر چی گفتیم انقدر گریه کردم خجالت کشید، پارچه رو بستیم دورشو، ما رو برد تو اتاق و گفت خلاف قانونه اما دیگه حال تو حال خوبی نیست، کشه رو کشید بیردن به یه بچه سید. شروع کردم بابا ببخش من رو، من نتونستم نگرت دارم، اما چه کنم روزه زین العابدینه. انشالله مادرش برامون دعا کنه امروز، خدا میدونه از عاشورا برام امروز سخت تره، نمیدونم باید چی کار کنم. انشالله که عقلم کار نکنه، همه قاطیش روزه هستن یادم بره. پارچه سبز رو پیشیدم، بابا حلالم کن، کشه رو بستم، اومدم بیرون. 23 روز بعد دیدم تلفن زنگ زد. بله آقا، بله فلانی هستید؟ بله خودم، بفرمایید. چرا نمیاد بچه‌تون از بیمارستان ببرید؟ گفتم کدوم بچه؟ گفت همون بچه که مرده بود. گفتم مگه زنده است؟ گفت بیا. رفتم بیمارستان، گفت روز سوم بابا سه روز بچه تو سردخونه، اومد دکتر ترخیص بده، زیدی زیر این مشنبا بخار جمع شده. 24 روز این بچه رو تو دستگاه گذاشتیم، 24 روز تو دستگاه گذاشتیم که اگه برگشت بهت بگیم. الحمدلله الان حالش خوبه، بیا ببرش. رفتم الان بچهش 14 سالش، سجاده، ماشاءالله. آقا مرده زنده میکنه. بریم کربلا. آقایی که آب میدید گریه میکرد، آقایی که صدای گریه بچه بلند میشد میگو مادر بچه تو ساکت کن. یا صاحب الزمان، آقایی که تو کوچه ها مدینه میرفتی طرف میگه من غریبم، آقا رفت بغلش فرمود چقدر غریبی؟ گفت آقا خیلی غریبم. آقا فرمود انقدر غریب هستی که بمیری خاکت نکنن؟ گفت نه آقا انقدر غریب نیستم، بمیرم یکی مسلمون پیدا میشه خاکم کنه. آقا نشست رو زمین شروع کرد فریاد زدن، مگر بابا منو کسی بود خاک کنه؟ این صدا گریه نی، اما اشکال نداره، آروم آروم راه میافتی. من گفتم عذرخواهی میکنم از جای کریمی، همه تون عذرخواهی میکنم. وای غروب یازدهم یه شتر آوردن لنگ، شتر لنگ، ای کاش پا میشدم این شتر لنگ، را میرفتم ببینیم چی کار میکنه با سوارش. آوردن آقا رو سوار مرکب شتر کردن، پاهاشو به زیر شکم شتر بستن، کاروان اومد قتلگاه، همه از رو مرکبا ریختن زمین، همه رفتن دور بدنهای بی سر. یه دفعه زینب دید چنه امام داره دق میکنه، یه نگاه کرد زین العابدین بالا مرکب، دوید عزیزم چی شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ گفت عمه دلم تنگ شده برا بابا، منم میخوام بیام پایین بدن بی سر بابا ما بغل کنم. همه اینا رو ولش کن، اینا همه رو بازی بود، خواستم آروم آروم بیای تو فضای روزه. ببخشید ناموس دارا، بعد نگی آج آقا من امشب بی ناموس کردی رفتی ها، هر چی میخوای بگی بگو، جدم زین العابدین جوابشم میدم، گوش بدید، با ناموس از تهرون میری تا مشهد، دو زانو بشین با غیرت، هر چی غیرت داری رو کن، ناموست میگه آقا خوابت گرفته بزن بغل، میگی زن یه جا باید پیدا کنم امنیت داشته باشه، خب یه جا نگه میداری شلوغه، همه خوابیدن، میری اونجا جا میندازی، زنت میگه آقا بخواب ما میخوابیم، میگی نه شما بخوابید، تو دلت میگی نکنه دفعه پتو عروشون بیافته این بر نامحرم ها ببینن. آقا زین العابدین از صبح تا شب تو آفتاب بالای ناقه ها، شب آقا را از ناقه می آوردن پایین، زینب می گفت عزیز برادر بخواب، می گفت عمه چجوری بخوابم، اینا مست کردن، اینا شراب خوردن، چجوری بخوابم، مواظب بچه ها باش، اینا بی ناموسن،